سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان نمیخواهد مذاکرات صلح افغانستان از سر گرفته شود. گزارش در مورد سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا پاکستان مشخص بسازد که طالبان را به میز مذاکره می کشاند یا نه. در جریان عملیات امروز پلیس در بروکسل صدای یک انفجار شنیده شد و رئیس جمهور ایران امروز به پاکستان رسید. سلام، خوش آمدید. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا پاکستان مشخص بسازد که طالبان را به میز مذاکره می کشاند یا نه. محمد ایوب رفیقی رئیس دارالانشای این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پاکستان عملا در این بخش کار نکند، افغانستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره گزینه های دیگر نیز دارد.
به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبا داریم که ما بتانیم تاثیر گذار باشیم. اونا رو بروی مذاکرات بکشید، اینا که نترسته کشیده این منا رو داره که اینا بعضی ملحوظات هست که اینا نمیخوایید.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مقام های قندهار از کشته شدن معاون ملکی قل اردوی 205 اتل خبر میدند. صمیم اخبلواک سخنگوی والی قندهار گفت که دو مرد مسلح دیشب بالای خان آقا و پسرش در ولسوالی دند حمله کردند. آقای اخبلواک افزود که خان آقا و پسرش زخمی شدند و سپس خان آقا در شفاخانه جان داد. رئیس مرکز خونساسازی ماین‌ها در افغانستان میگوید که برای پاکسازی مناطق از وجود ماین سالانه به حدود 80 میلیون دلار نیاز دارند. شهاب حکیمی امروز در صحبت با رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
فعلا 570 کیلومتر مربع ساحلی که ما قبلا پلان کردیم و او برای هر سال در هر سال بین 70 تا 80 میلیون متر مربع ساحه باید پاکسازی شود. سالانه بین 70 تا 80 میلیون دلار ضرورت داریم که تا او پلان هر سال تطبیق شود.
او افزود که با استفاده از کمک مالی 2 میلیون دلاری ژاپن بخشی از ساحات افغانستان از وجود ماین پاکسازی خواهند شد. گزارش ها از بلژیم می رسانند که در جریان عملیات امروز پلیس در بروکسل صدای یک انفجار شنیده شده. با گزارش رسانه های بلژیم، این انفجار هنگام تلاشی یک خانه در حومه زخاربیک رخ داده. در یک تحول دیگر، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هنگام دیدار از بلژیم با این کشور ابراز همبستگی کرد. جان کری امروز به بروکسل رسید و افزود:
On behalf of President Obama and all of the American people.
من به نمایندگی از رئیس جمهور اوباما و مردم آمریکا تسلیت عمیق خود را به مردم بلژیم و تمام خانواده ها و همه کسانی که در چند روز گذشته از قربانی غیر قابل تصور رنج بردند ابراز می کنم. جان کری همچنان گفت که گروه دولت اسلامی از بین برده خواهد شد. این گروه مسئولیت بمب‌گذاری های روز سه‌شنبه در بروکسل را به عهده گرفته. در این بمب‌گذاری ها 31 تن کشته شدند. پاکستان از دستگیری یک افسر استخبارات هند خبر می دهد. اعزاز چاودری وزیر خارجه پاکستان امروز سفیر هند در اسلام آباد را احضار کرد تا اعتراض خود را به خاطر ادعاها در مورد ورود غیر قانونی این جاسوس به پاکستان به او ابراز کند. مقامهای امنیتی پاکستان گفتند که این مرد دیروز در بلوچستان دستگیر شد. رئیس جمهور ایران امروز به پاکستان رسید و با نواز شریف صدر اعظم آن کشور دیدار کرد. حسن روحانی پیش از پرواز به سوی اسلام آباد در میدان هوایی تهران به خبرنگاران گفت:
در زمینه‌های منطقه‌ای هم ما میتونیم همکاری بیشتری داشته باشیم که این همکاری‌ها هم به نفع دو کشور خواهد بود و هم به نفع منطقه و امنیت جهانی، با توجه به اینکه مسئله تروریسم امروز یک معضل جهانی است.
بیشتر تا لحظات دیگر. و روسیه میگوید که محکومیت رادوان کاراجیچ رهبر پیشین صربهای بوسنیا به زندان انگیزه سیاسی دارد. گنادی گاتیلوف معین وزارت خارجه روسیه در یک گفتگو با خبرگزاری انترفاکس که امروز پخش شد، محکمه بین المللی رسیدگی به جنایات را به داشتن تبعیض متهم کرد. او همچنان افزود که این محکمه از جنایات رهبران کاسوو و اردوی آن کشور چشم پوشی می کند. محکمه بین المللی جنایات دیروز کاراجیچ را با جرم نسل کشی به 40 سال زندان محکوم کرد. پایان خبرها در ادامه این مجله خبری با همکارم سید سمع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان به خاطر بعضی ملحوظات طرفدار اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان نیست.
چرا باید این آمادگی خودم شاید و ستاج عزیز به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبا داریم؟
ژاپن 2 میلیون دلار دیگر برای ماین پاکی در افغانستان مصرف میکند. صدها میلیون دلار کابل بانک هنوز هم جمع‌آوری نشده است. در فروان مردم از کمبود خدمات صحی شکایت دارند. یک باشنده این ولایت میگوید
دکتر اگر در هفته یک دفعه یا دو دفعه میاد دیگه دکتر به مراسیدی که در نمیتونه.
وزارت معارف افغانستان میگوید از مکاتب نباید به اهداف نظامی استفاده شود. یک مقام وزارت گفت
خواهش ما همیشه همی بوده که مکاتب از مسئله جنگ جدا هم تمام نیروهای درگیر بدانند.
و رئیس جمهور ایران سفر رسمی دو روزه خود را به پاکستان آغاز کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در نزد پاکستان برخی ملحوظات موجود است که نمیخواهد مذاکرات صلح از سر گرفته شود. محمد ایوب رفیقی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان سخت انتظارند که واضح شود آیا پاکستان میخواهد که این مذاکرات آغاز شود یا خیر. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که در حکومت به خاطر آوردن صلح یک پالیسی واحد وجود ندارد و پاکستان از این موضوع استفاده تاکتیکی میکند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
پس از بعد تأخیر افتادن گفتگوهای صلح رو در رو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، حکومت افغانستان در تلاش است تا این گفتگوها هرچی زودتر انجام شود. آلا رئیس دارالانشای شورای صلح افغانستان میگوید که باید پاکستان موقفش را واضح سازد که آیا میخواهد مذاکرات صلح از سر گرفته شود یا نه. محمد ایوب رفیقی به روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که اگر پاکستان آماده مذاکرات صلح نشود، آنها برخی راههای دیگر را نیز مد نظر دارند.
چرا باید این آمادگی خودم شانتن و ستاج عزیز به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبا داریم که ما بتانیم تاثیرگذار باشیم سر روزنا اونا رو بروی مذاکرات بکشه اینا که نترسته کشیده این مانا رو داره که اینا بعضی ملحوظات هست که اینا نمیخواهی کنند و ما باید بفاهم به صراحت که سر اینا میکنن یا نمیکنن. اگر امنا آمادن میشه باز ما راهی دیگی دست و اقداریم از روز طریق پیش بریم.
آقای رفیقی همچنان مذاکره با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را مهم خوانده گفت که در هفته آینده بار دیگر با این هیئت نشست خواهند داشت. رئیس دارالانشای شورای صلح افغانستان گفت که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هنوز هم در کابل است و هر دو طرف آمادگی های خود را دارند. محمد ایوب رفیقی افزود که آنها فقط منتظر نظریات رهبران در داخل و بیرون از حکومت هستند که ملحوظات آنها را نیز با خود داشته باشند. اخیراً گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ابراز آمادگی کرده و پنجشنبه هفته گذشته هیئت این حزب با شورای عالی صلح در کابل وارد گفتگو شد. پیش از این یک مقام افغان که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفته است در این مرحله حزب اسلامی می‌خواهد شریک حکومت شود و در مؤسسات مدنی و امنیتی با آن سهم داده شود. به گفته وی حکومت افغانستان به پیشنهادات و نظریات آنها گوش می دهد و عملی بودن خواستهای آنها را بررسی می کند، اما تصمیم نهایی در این مورد تا حالا اتخاذ نشده است. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی میگویند که در حکومت به خاطر آوردن صلح یک پلیسی واحد وجود ندارد و پاکستان از این موضوع استفاده تاکتیکی میکند. آجی سید داوود یکی از این آگاهان:
اگر صلح قرار وعده پاکستان و کفر باشه، در روشنی صلح هم گپا جور میشه که بدبختانه تامیل ازی که ما شما صحبت میکنیم، طالب ها هم به دو دسته تقسیم شدن و برای پاکستان باز یک سند خوب به دست آمد که اون یک گروه شاید گپ ما را قبول نمی کنه و دیگر گروه شاید حاضر شوند مذاکره کنند. من فکر می کنم که باز هم یک چال و نیرنگ پاکستان.
آجی سید داوود گفت پیشرفت مهمی که در پروسه صلح در این اواخر دیده می شود، حاضر شدن حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به این روند است و افزود که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هم یک سلسله تقاضاهای برای حکومت افغانستان دارد و می خواهد که در سطوح مختلف حکومت شریک ساخته شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس مرکز خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان می‌گوید که سالانه به 70 تا 80 میلیون دلار کمک به خاطر پاکسازی ساحات از وجود ماین نیاز است. شهاب حکیمی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از کمک 2 میلیون دلاری تازه ژاپن سپاسگزاری نموده و گفت که با استفاده از این مقدار پول یک قسمت از ساحات در کشور از وجود ماین پاکسازی خواهد شد. دفتر ماین پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان به تازگی با پخش خبرنامه از کمک 2 میلیون دلاری ژاپن به این سازمان به هدف پاکسازی 1.76 میلیون متر مربع زمین از وجود مواد انفجاری در افغانستان خبر داده است. فریبا واحدی در این مورد با آقای حکیمی مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده است که این مقدار کمک مالی ژاپن تا چه اندازه می تواند به خاطر پاکسازی ساحات از وجود ماین در کشور کمک کند.
فعلا 570 کیلومتر مربع ساحه‌ای که ما قبلا پلان کردیم و سروی صورت گرفته و او برای هر سال در هر سال بین 70 تا 80 میلیون متر مربع ساحه باید پاکسازی شود، یعنی 70 تا 80 کیلومتر مربع ساحه باید پاکسازی شود. اینال سالانه بین 70 تا 80 میلیون دلار ضرورت داریم که تا اون پلان 7 سال تطبیق شود. پولی رو که ژاپن در یک اندازه و یک قسمت از کار که 1.76 کیلومتر مربع احتمال داره که در حدود 1.5 میلیون یا 1.8 میلیون متر مربع ساحه میشه، اینال ما امسال 70 تا 80 میلیون متر مربع ساحه را پلان کرده بودیم و در حدود 80 میلیون دلار ضرورت داشتیم. این 2 میلیون یک قسمت از کار سرش صورت میگیره، ولی بر حساب فیصدی اون خودتان میبینید که در حدود 2-3% کار ما را کمک میکنه.
خب آقای حکیمی، یعنی کمکی که از طرف ژاپن صورت میگیره به خاطر ماین پاکی در کشور کافی نیست؟
خب برای یک قسمت کار بسیار خوب است، چرا نه؟ ولو کم هم باشه بسیار خوش آمدن، بسیار مستقبل میکنیم، ولی ما سالانه در حدود 70 تا 80 میلیون دلار ضرورت داریم که ساحاتی که پلان میشه اونا پاکسازی شوه.
آقای کیمی، پیش از این نیز کمک های جهانی به خاطر پاکسازی زمین های افغانستان از وجود مواد انفجاری صورت گرفته، آیا این کمک ها در کل مؤثر تمام شده؟
واضح است که در حدود 80% ساحات افغانستان از وجود ماین‌ها پاکسازی شده و شما می‌بینید تمام شهرهای ما فعال شد، سرکا همش پاک شد، از دوباره جور شد، زمین‌های زراعتی، سیستم آبیاری ما همش درست شد. این کلش نتیجه کار ماین پاکان واقعا بسیار مؤثر بود و امیدوار هستیم که 5 سال آینده ما را کمک کنند تا همین 20% ساحاتی که مانده این هم پاک شده بخیر. امیدوار هستیم در کنفرانسی که در دوشنبه تمام دونرها جمع میشن همین پول را تعهد بکنند.
بله آقای کیمی، مشخصاً خواست شما در این خصوص از کمک کننده های جهانی چی است؟
ما فکر میکنم از کمک هایی که قبلا کردن بسیار زیاد تشکر و ما را استقبال کرده بودیم، باز را استقبال میکنیم. پولی که دادن در ماین پاکی بسیار مؤثر مصرف شده. ما امیدوار هستیم در 5 سال آینده ساحاتی که مانده ما را کمک کنه که نقطه پایانی را به کارهای ماین پاکی در افغانستان بگذاریم.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای کیمی، در حال حاضر در کل به چه اندازه زمین ها از وجود مواد انفجاری در افغانستان پاکسازی نشده؟
در حدود 500 70 یا 80 کیلومتر مربع ساحه است که اینا باقی ماندن از اون ساحات که قبلا در اونجا ما وجود داشته و ما رو پلان کردیم، ترویج کردیم ایشان، اگر پول بدون زیاد و 4-5 سال هم نشود ساحت پاکاش.
شهاب حکیمی رئیس مرکز خونسازی ماین‌ها در افغانستان بود که گفت سالانه به 70 تا 80 میلیون دلار کمک به خاطر پاکسازی ساحات از وجود ماین در افغانستان نیاز است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدها میلیون دلار پول کابل بانک هنوز هم جمع‌آوری نشده است. محمد احسان عیانی، معاون مدیریت تصفیه کابل بانک، با ابراز این مطلب گفت که قرارداد بیش از 100 میلیون دلاری که 3 ماه پیش با خلیل الله فیروزی از قرضداران اصلی کابل بانک صورت گرفته بود، دوباره فسخ شده است. از سوی هم این مسئولان میگویند که هنوز هم 124 تن از مقروضین کابل بانک حاضر به تصفیه حساباتشان نیستند و آنان را به لوی سارنوالی معرفی کردند. اما لوی سارنوالی افغانستان میگوید به هر قیمتی که باشد پول کابل بانک را از مقروضین آن اخذ خواهند کرد. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
هرچند عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور غنی گفته بود که بیش از 560 میلیون دلار پول کابل بانک را از نزد قرضداران حصول کردند، اما مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که آنان تا کنون توانستند 443.5 میلیون دلار پول کابل بانک را حصول کنند. محمد احسان عیانی معاون مدیریت تصفیه کابل بانک بر روز پنج شنبه در زمینه آمار ضدنقیض به رادیو آزادی گفت قرارداد 138 میلیون دلاری که 3 ماه پیش با خلیل الله فیروزی از قرضداران اصلی کابل بانک عقد شده بود دوباره فسخ شده است.
بعد از اینم که خلیل فروزی پس رفت، دوباره یک مبلغی که 138 میلیون بود پس دوباره ریورس ده بالا که یعنی اقساط نرمال تادیه شده میرن و مردم ها البته تحت جلب جدی ما هستن. ما هر 15 روز جلب از اونها را صادر میکنیم البته از دفتر خود برای سلام ولی.
کابل بانک پس از آن که در سال 2001 میلادی به فعالیت آغاز کرد، یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در افغانستان محسوب میشد، اما این بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با سقوط مواجه شد که مدیر و سهامداران اصلیش بیش از 900 میلیون دلار آن را به طور غیرقانونی بیرون کردند. بانک حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای این بانک را دوباره به دست آورد، اما به دلایل موفق به جمع‌آوری همه پولها نشد. با شکلگیری حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد و تاکید نمود که پولهای این بانک باید حصول شود. در این حال مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که 265 تن از مقروضین کابل بانک حساباتشان را کاملا تصفیه کرده و با 4 نفر قرارداد در برابر تضمین جایدادها صورت گرفته است. به گفته عیانی 423 تن قرضدار کابل بانک شناخته شدند که از این میان 124 تن آنان حاضر به تصفیه حساباتشان نشده و آنان را به لوی سارنوالی معرفی کردند. اما لوی سارنوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که یک افغانی پول کابل بانک را نیز به مقروضین آن نخواهند بخشید. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی به رادیو آزادی گفت افرادی که حاضر به پرداخت قرضهایشان نیستند در هر جایی که باشند حکومت افغانستان سراغ آنان را خواهد گرفت.
ما توانایی ازی را داریم که بالای هر شخصی که پول بیت المال افغانستان باشه از او گرفته نیستیم و بیت المال افغانستان سپرده نیستیم و این پول هیچ وقت بخش شدنی هم نیست و این پول مردم افغانستان است.
به گفته مسئولان مدیریت تصفیه کابل بانک، 14 تن از سهامداران و مقروضین بزرگ کابل بانک که شیرخان فرنوت و خلیل الله فیروزی نیز شامل آن هستند و مبلغ 600 میلیون دلار قرض به آنان برمیگردد، نیز حاضر به تصفیه حساباتشان نیستند. مسئولان این مدیریت میگویند که حسین فهیم برادر مارشال محمد قسیم فهیم و محمود کرزی برادر حامد کرزی اکثریت قرضهایشان را پرداختند و مطابقی اندک آن نیز به زودی حصول می شود. میزان قرضهای کابل بانک به بیش از 900 میلیون دلار می رسید و حالا لوی سارنوالی می گوید که تا کنون نزدیک به 50% این پول از مقروضین کابل بانک پس گرفته شده است و تلاش ها برای بازگشت پول های باقی مانده نیز ادامه دارد. با این همه شیرولی وردک عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه می گوید مردم آرزو دارند که این پول ها دوباره به دست بیاید، اما حکومت اراده قوی و مبارزه جدی با مقروضین نکرده زیرا بسیاری از مقروضین در قدرت سهیمند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید نباید از مکتب ها در هیچ شرایطی به منظور اهداف نظامی استفاده شود. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که استفاده از مکاتب در اهداف نظامی تهدیدی بالقوا برای نظام معارف است. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که در سال 2015 میلادی در 20 مورد از مکاتب در افغانستان استفاده نظامی صورت گرفته است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال نشر گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر استفاده از مکاتب به مقاصد نظامی، وزارت معارف افغانستان میگوید که از مکاتب نباید به عنوان پایگاه نظامی و سنگر کار گرفته شود. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که استفاده از مکاتب به چنین مقاصد در کل تهدید جدی به نظام معارف پنداشته می شود.
خواهش ما همیشه می بوده که مکاتب از مسئله جنگ جدا هم تمام نیروهای درگیر بدانند و حساب بکنند و بگذارند که فرزندهای وطن در یک فضای امن و مسئول درس بخوانند. حتی در اون مکاتبی که درس هم جریان نداره نباید مورد استفاده نظامی قرار بگیره در هیچ شرایطی.
سازمان ملل متحد به تازگی با نشر گزارش گفته است که در سال 2015 میلادی در 20 مورد از مکاتب در افغانستان استفاده نظامی صورت گرفته است. در گزارش این سازمان آمده است که 15 مورد آن از سوی نیروهای امنیتی افغان و متبقی توسط گروه‌های شورشی بوده است. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که آنان در هیچ نقطه کشور از مکاتب و محلات مسئول در اهداف نظامی استفاده نکرده و نخواهند کرد.
اگر ما از مکاتب و یا از محلات و آسایش مردم دشمن را بیرون میرانیم و حضور موقتی ما در امیتر محلات هیچگاه به معنای ازی نیست که ما در اونجا پست ایجاد میکنیم.
خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت داخلی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم. اما مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف گفت که آنان به وزارت های داخله و دفاع رسما مکتوب فرستادند که حتی از مکاتبی که تدریس جریان ندارد نیز استفاده نظامی نکنند. حکومت افغانستان در سال 2015 فرمان را تحت نام مکاتب امن امضا کرده است. بر بنیاد این فرمان حکومت مکلف است که نه تنها از مکاتب به هدف نظامی استفاده نکند، بلکه در مناطقی که مکاتب زیر خطرند خطر را رفع بکند و همچنان در نصاب آموزشی نیروهای کشور احترام به مکاتب را جا بدهد. احمد شجاع پژوهشگر افغان و نویسنده گزارش سازمان ملل متحد در مورد استفاده نظامی از مکاتب در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر فرمان مکاتب امن عملی شود می تواند کمک زیادی در زمینه امن ساختن معارف افغانستان بکند. آقای شجاع گفت استفاده از مکاتب به هدف نظامی چی به گونه موقت و یا هم دراز مدت در کنار آن که سبب محروم شدن متعلمین از مکاتب می شود آسیب های فراوان را به مکاتب نیز می رساند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
کمبود خدمات صحی عمدتاً در مناطق دوردست ولایت پروان شکایت و سر و صداهای شمار زیادی از باشندگان این ولایت را برانگیخته است، ولی مسئولان میگویند که خدمات صحی حتی در مناطق دوردست هم به گونه لازم جریان دارد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که جزئیات این موضوع را به شما میرساند.
شماری از باشندگان ولایت پروان از کمبود و نبود خدمات صحی در محلاتشان شکایت داشته و خواهان رسیدگی به این مشکلاتند. این شکایت کنندگان عمدتاً از باشندگان مناطق دوردست و کوهستانی هستند که عرضه خدمات صحی را در محلاتشان اندک دانسته و از آن اعتراض دارند.
ما امام سید خان رئیس شورای مرکز آشب شریف، دکتر اگر در هفته یک دفعه یا دو دفعه میاد دیگه دکتر به ما رسیدگی کرده نمیتونه، چون چیز سرای تفلکایی که میاد و نمیشه کدام تا دوای گولیه که میتونه و نمیتونه و خودشان هست میخیزه میره. ما اگر اون نموجه دکتر صحیح فعال که همیشه نوکریوالی داشته باشه.
اسمم عزیز محمد محمدی، باشنده قریه سنجدره. از نگاه صحت خیلی مشکل داریم، خصوصا در کلینیک سنجدره میریم که دوا بگیریم. بر ما میگن که ما نقصه میتیم اما بری دوایتون از بازار بخری. یک مشکل ما، مشکل دوم ما این است که کلینیک ساعت 10 و 11 بجه میایند، دو بجه که میشه میرن.
اما مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پروان میگویند عرضه خدمات صحی و فعالیت های اداره آنان حتی در مناطق دوردست این ولایت نیز به گونه لازم جریان دارد. دکتر محمد قاسم سعیدی رئیس ساعت عامی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در تمام پروان به تعداد 70 تحصیلات سی داریم و با هر پالی که 70 تحصیلات سی داریم 454 پستی سی همچنان داریم و در پالی پستی یک تیم برای برادرای کوچی داریم که عرضی خدمات سی میکنه. ما فعلا در شعب شریف عرضی خدمات سی فعلا در اوج هسته و همچنان در سنجدرم ما کلینیک بی سی داریم که تمام تشکیلش شده قابل است، واکسیناتور است، نرس است، سوپروایزر است و به کلینیک آشابی ما همچنان.
در مورد مشکلات صحی و نبود امکانات و خدمات لازم برای رفع نیازهای مردم از سوی دولت در حال در ولایت پروان شکایت ها بلند است که در جریان 14 سال پس از سقوط رژیم طالبان و سرازیر شدن کمک های بین المللی ایجاد و تأسیس شفاخانه های صحی نیز در ولایت پروان به ندرت صورت گرفته و مردم به کلینیک ها و شفاخانه های دولتی همواره مراجعه می کنند که این کلینیک ها و شفاخانه های دولتی نیازهای صحی باشندگان این ولایت را به صورت لازمی تکافو نمی کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is a mistake. Human rights is a
mistake. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ایران امروز با رسیدن به پاکستان با نواز شریف صدراعظم آن کشور دیدار کرد. بر اساس گزارش‌ها یک هیئت ارشد حکومت ایران با حسن روحانی همراهند و قرار است چندین قرارداد مهم را با پاکستان امضا کنند. وزارت خارجه پاکستان میگوید انتقال پایپلاین گاز ایران به آن کشور از اجنده‌های مهم گفتگوهای دو جانب خواهد بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
تیاره عامل حسن روحانی رئیس جمهور ایران ساعت 3:30 پس از چاشت جمعه در میدان هوایی اسلام آباد بر زمین نشست. او مورد استقبال نواز شریف صدر اعظم پاکستان و سایر مقام های کشور قرار گرفت و سپس با وی در مقر صدارت پاکستان دیدار کرد. تقویت روابط اقتصادی بحث اصلی این سفر دو روزه حسن روحانی به پاکستان خواهد بود. رئیس جمهور ایران پیش از پروازش به سوی اسلام آباد در میدان هوایی تهران به خبرنگاران گفت که بحث اقتصاد و امنیت مرزی دو کشور در اولویت گفتگوها قرار خواهد داشت.
ما در زمینه‌های مختلف روابط ما آماده توسعه و گسترش هست، هم در زمینه اقتصادی به دلیل اینکه ما میتونیم تأمین کننده انرژی اونها باشیم، هم نیاز نفتی اونها، هم نیاز گاز اونها، هم نیاز برق اونها رو ما میتونیم تامین بکنیم.
8 وزیر کابینه ایران و بیش از 60 تن از تاجران آن کشور با حسن روحانی در این سفر همراه هستند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که چندین سند همکاری در عرصه های انرژی، برق، برنامه های استراتژیک، صحت، رسانه ای و سایر موارد امضا خواهند شد. برای پاکستان بحث روی پایپلاین گاز از ایران به آن کشور خیلی اهمیت دارد. وزارت خارجه پاکستان در این مورد میگوید که در جریان دیدار مقام‌های دو کشور این پروژه‌ای به تأخیر افتاده مورد بحث خواهد بود. در کنار این واردات برق ایران از مسائل دیگر است که از سوی پاکستان مطرح خواهد شد. سفارت ایران در اسلام آباد میگوید 5 قرارداد مهم اقتصادی به شمول افزایش تجارت میان بنادر کراچی و چابهار امضا خواهند شد. در 14 سال گذشته روحانی نخستین رئیس جمهور ایران است که به پاکستان سفر میکند. با آنکه در مجموع بحث‌های سفر دو روزه حسن روحانی به اقتصاد متمرکز خواهد بود، اما برخی مقام‌های ایرانی گفتند اختلاف‌های آن کشور با عربستان سعودی که متحد پاکستان است از سایر مسائل مورد بحث خواهد بود. ریاض با تهران اختلاف خیلی دیر ندارد و دو جانب بارها اعتراض‌های زیاد به هم داشتند، اما حالا گفته می‌شود که اسلام آباد در نظر دارد تا نقش میانجی را برای بهبود روابط دو کشور ایفا کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.